رئیسیان هستم و همراه همکارم.
سلام، من هم ریحانه مجدل حسینی.
خبرهای ساعت 11 رو به اطلاع شما خانم ها و آقایان میرسانیم.
گزارش ها از حضور پرشور و گسترده مردم در پای صندوق های آرا در انتخابات روز گذشته حکایت داره. با تمدید رای گیری تا ساعت 2 بامداد امروز همچنان بسیاری از رای دهندگان پشت درهای حوزه ها بودن و وزارت کشور با صدور اطلاعیه از مسئولان حوزه ها خاص افراد رو به داخل شعب هدایت و بعد از بستن درها در ساعت 2 بامداد آرا مراجعه کنندگان رو تا آخرین نفر اخذ کنند. با پایان رأی‌گیری کار تجمیع و شمارش آرا آغاز شده و همچنان ادامه داره. به گفته آقای موسوی، سخنگوی ستاد انتخابات کشور، بعد از صورت جلسه شدن نتایج آرا، وزارت کشور نتایج رو به مرور اعلام میکنه. آقای موسوی درباره رسیدگی به شکایت هام گفته، بر اساس قانون 2 روز بعد از پایان انتخابات، هیئت اجرایی و نظارت وظیفه دارن شکایت ها رو دریافت و بررسی کنن. در همین حال، صفحه رسمی ستاد آقای رئیسی در فضای مجازی اعلام کرد، نامه منتسب به ستاد ایشون درباره روزی آقای رئیسی در انتخابات جعلیه و صحت نداره. این نامه دیروز در فضای مجازی منتشر و موجب شد نماینده آقای همتی نامزد ریاست جمهوری برای اعتراض به وزارت کشور بره. صفحات منصوب به آقای رئیسی در فضای مجازی تاکید کردند که نامه اعلام زود هنگام پیروزی آقای رئیسی در انتخابات جعلی و مصداق بداخلاقی انتخاباتیه و با هدف تخریب او منتشر شده.
شوک دوم مردم به رسانه‌های خارجی. موج جدید مشارکت در انتخابات از عصر دیروز شکل گرفت. 13 دوره انتخابات ریاست جمهوری و 6 دوره انتخابات شورای شهر و روستا از ساعت 7 صبح دیروز جمعه 28 خرداد در مراکز اخذ رأی در سراسر کشور آغاز شد و برخلاف پیشبینی‌ها مردم از ساعتی قبل از آغاز انتخابات در مراکز اخذ رأی صف‌های طولانی تشکیل دادند و رسانه‌های خارجی و داخلی رو غافلگیر کردند و برخی رسانه‌های خارجی به مخاطبانشون گفتند که مردم پیش از حضور اونها در مراکز اخذ رأی صف‌های طولانی تشکیل داده بودند. این صف‌ها تا ساعت 11 در بیشتر مراکز اخذ رأی برقرار بود، اما به دلیل گرمای شدید هوا در تهران و تقریبا در سراسر کشور بسیاری از مردم ادامه حضورشون رو به عصر موکول کردند که این امر موجب کاهش حضور مردم در پای صندوق‌های رأی برای ساعاتی شد. اما از ساعت 17 و با خنک‌تر شدن هوا مراکز اخذ رأی دوباره مثل صبح زود شد و شوک دیگری برای رسانه‌های خارجی رقم زد. حضور غافلگیر کننده مردم پای صندوق‌های رأی تا حدی بود که برگزار کنندگان انتخابات در بسیاری از استان‌ها مجبور شدند تا ساعت 2 بامداد امروز شنبه چندین بار زمان برگزاری انتخابات رو تمدید کنند و حتی در برخی شعب تا ساعت 3 بامداد هم رأی مردم رو اخذ کردند. خبرها از افزایش مشارکت مردم در مقایسه با اسفند سال 98 و شکست پروژه تحریم انتخابات و کمپین رأی بی رأی حکایت داره.
اما مشارکت گسترده مردم کشورمون در جشن ملی انتخابات بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های جهان داشت.
خبرگزاری ها، روزنامه ها و شبکه های خبری تلویزیونی مهم جهان همچون خبرگزاری فرانسه، رویترز، نیویورک تایمز، واشنگتن پست، لوموند، لوفیگارو، اشپیگل، سی ان ان، ال پایس، شبکه خبری فرانس 24 و بی بی سی خبر انتخابات ایران رو در صدر خبرهاشون قرار دادن. همچنین برخی رسانه ها به حضور رهبر انقلاب در انتخابات در نخستین دقایق آغاز رای گیری اشاره کردند و برخی مثل اسپوتنیک، الجزیره، المباشر و المیادین با قطع برنامه هاشون حضور حضرت آیت الله خامنه ای در پای صندوق رای و بیاناتشون رو به صورت زنده پخش کردن. شبکه الجزیره قطر از مشارکت گسترده مردم در حوزه های اخذ رای خبر داد و در گفتگو با خبرنگار اعزامیش به اصفهان تصاویر از صفهای طویل رای دهندگان در میدان امام این شهر رو پخش کرد. شبکه لبنانی المیادین هم با رصد برخی رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کرد اوقات صهیونیست‌ها از حضور ایرانی ها در انتخابات تلخه. CNN هم حضور ایرانیان در پای صندوق‌های رأی را قابل توجه توصیف و اعلام کرد. بسیاری از ایرانی‌ها با در دست داشتن پوسترهای از سردار سلیمانی در مقابل صندوق‌های رأی صف کشیدند. و خبرگزاری یورونیوز هم از حضور گسترده مردم در مرکز رأی‌گیری در مقبره‌الشهدا استان کرمان در کنار مزار حاج قاسم سلیمانی خبر داد. کیمیا خسروی منفرد، خبر رادیو جوان.
اما برای اطلاع از تازه ترین خبرها درباره انتخابات به وزارت کشور میریم. ارتباط تلفنی با همکارمون در ستاد انتخابات کشور علی علیزاده برقرار شده. آقای علیزاده سلام به شما. آیا از نتیجه اولیه انتخابات ریاست جمهوری در واقع خبری بیرون اومده یا خیر؟ مسئولین وزارت کشور تو الان چی گفتن؟
بله سلام عرض می‌کنم خدمت شما آقای ساسان رئیسیان عزیز و همه همکاران ارزشمندم. دقایق قبل آقای عرف رئیس ستاد انتخابات در جمع خبرنگاران حاضر شده و اعلام کرده که 28 میلیون و 600 هزار نفر از در واقع مردم در این دور از انتخابات مشارکت کردن. با توجه به اینکه آقای رئیسیان هنوز شمارش و تجمیع آرا نهایی نشده، نتیجه اولیه آرا که دقایق قبل آقای عرف اعلام کردن بدین شرح، آقای رئیسی با بیش از 17 میلیون و 800 هزار رای، آقای رضایی با بیش از 3 میلیون و 300 هزار رای،
بله،
آقای همتی با بیش از 2 میلیون و 400 هزار رای و آقای قاضی‌زاده هاشمی با حدود 1 میلیون رای در واقع آخرین خبری بود که آقای عرف اعلام کردن و اعلام کردن که قرار هست حدود ساعت 12 وزیر کشور در جمع خبرنگاران حاضر بشه و آخرین اطلاعات رو در واقع به هموطنان ارائه بکنن.
با این عددی که اعلام کردی علی جان، الان میشه گفت که مشارکت تقریبا نزدیک به 50% درسته؟
بله مشارکت همینطوره. نکته جالب اینجاست که انتخابات ریاست جمهوری با 67000 صندوق و شوراها با 75000 صندوق در واقع رای گیری انجام شد. در خارج از کشور 450 صندوق آرای هموطنان عقص شده و به حال این حضور گسترده این مردم آقای رئیسیان در پای صندوق‌های رای در خبرگزاری‌ها و رسانه‌های خبری جهان هم بازتاب فراوانی پیدا کرده.
فرایند رسیدگی به شکایت چگونه است آقای علیزاده؟
عرض کنم به حضور شما نامزدها، خب اطلاع دارید که دو روز در حقیقت بعد از اون که خدمت شما عرض بکنم رأی‌گیری تمام شد، هیئت‌های اجرایی و نظارت درست پس از پایان رأی‌گیری به شکایت‌ها رسیدگی می‌کنند. ضمن اینکه هیئت بازرسی وزارت کشور که در شهرستان‌ها و بخش‌ها مستقر هستند، رسیدگی نهایی به شکایات نامزدهای انتخاباتی رو انجام میده.
بسیار هم عالی. آیا در انتخابات مشکل امنیتی خاصی هم گزارش شده به مسئولان وزارت کشور؟
در این خصوص چیز خاصی اعلام نشده، اما خب شما و شنوندگان می‌دونید که در فضای مجازی برخی رسانه‌ها خبر شهادت یکی از نیروهای نظامی رو در یکی از شعب اخصرهی در شهرستان سراوان و استان سیستان
ما خبر شدنیم که تکذیب شد.
بله اعلام کردیم که این تکذیب شده. خب علتش هم در حقیقت شکست دشمن به دلیل حضور مردم در میدان انتخابات اونا رو عصبانی کرده و بس. چون مردم دست رد به سینه اونا زدن بر سناریوی ساختگی به حال دامن میزنن. این چیز عجیب و غریبی نیست.
همینطور. خیلی متشکرم از تو علی علیزاده از ستاد انتخابات وزارت کشور.
خواهش میکنم. خدا نگهدار.
اما رئیس جمهور از حضور پرشور و گسترده مردم در صحنه انتخابات تشکر کرد. آقای روحانی در جلسه ستاد ملی مقابله با کرونا انتخاب رئیس جمهور منتخب ایران رو تبریک گفت.
من تبریک میگم به منتخب مردم، حالا چون هنوز رسما اعلام نشده من هم با توجه به قانون یه مقداری تبریک رسمی رو من به تأخیر میندازم، ولی خب منتخب معلوم هست در این انتخابات که چه کسی رأی به اندازه کافی آورده و امروز منتخب مردم هست و انشاءالله 45 روز دیگر مسئولیت ریاست جمهوری رو عملا به عهده خواهد گرفت و این دولت یعنی دولت 12 45 روز دیگر پایان مأموریت و مسئولیتش خواهد بود. در پیشگاه خداوند بزرگ شاکر هستیم به خاطر توفیقاتی که به ملت داد، توفیقات که به ما داد، به همه خدمتگزاران داد. روزهای سختی رو ما پشت سر گذراندیم. امیدواریم 45 روز دیگر شرایط بسیار بهتری برای دولت بعدی باشه، هم در زمینه تحریم، هم در زمینه کرونا و هم در زمینه شرایط کشور انشاءالله.
خبرهای مهم روز را نتوانستید از طریق امواج رادیو دنبال کنید، در بستر فضای مجازی می توانید از طریق نشانی @ صدا نیوز IRIB در جریان تازه ترین و مهمترین رویدادهای خبری ایران و جهان قرار بگیرید.
دانش آموزان سیم کارت رایگان میگیرن. معاون وزیر آموزش پرورش از توزیع 10 میلیون سیم کارت دانش آموزی رایگان از مهر ماه بین دانش آموزان خبر داد. آقای حسینی گفت وزارت ارتباطات متحد شده با هدف جلوگیری از آسیب‌های فضای مجازی 10 میلیون سیم کارت ویژه دانش آموزان توزیع کنه. به گفته آقای حسینی همچنین تهیه ابزار هوشمند برای دانش آموزان در مناطق کمتر برخوردار در دستور کار قرار داره و تاکنون 285,000 دستگاه تبلت به دانش آموزان محروم اعطا شده. معاون وزیر آموزش پرورش همچنین اضافه کرده برخی دستگاه‌های دولتی و بخش خصوصی تعهد دادن نزدیک به 3 میلیون ابزار هوشمند مثل تبلت برای دانش آموزان نیاز مند تامین کنند.
بهزیستی علت واریز نامنظم مستمری خرداد مددجویان را تامین اعتبار از دو محل جداگانه اعلام کرد. معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بهزیستی گفته مستمری خرداد مددجویان مطابق قبل پرداخت شده، اما به دلیل اینکه باید از دو بخش جدا تامین اعتبار میشد، حواله های اونم جداگانه به بانک عامل ارسال شد. آقای عباسی تاکید کرده که بانک حقوق خرداد مددجویان بهزیستی رو در دو مرحله و به فاصله حداکثر 24 ساعت به حسابشون واریز خواهد کرد. بر اساس اعلام رئیس سازمان بهزیستی، مستمری مددجویان تحت حمایت این سازمان بر اساس تعداد خانوار از 350,000 تومان تا 1,100,000 تومان پرداخت میشه.
سخنگوی سازمان غذا و داروی ایران در واکنش به ادعای مطرح شده در یک سایت مانع درباره واکسن کوورکت گفته شما بگردید ببینید کوبا واکسن این اکتیویتد اصلا داره که به جای دیگه بده یا نه. اخیراً برخی سایت‌ها و کانال‌ها در فضای مجازی برای زیرسوال بردن تلاش‌های محققان کشورمون مطلبی منتشر کردند مبنی بر اینکه ذخیره سلولی واکسن کوورکت از کوبا وارد شده. دکتر جانپور در واکنش به این ادعا گفته اینا دارن تلاش میکنن بگن این واکسن ایرانی نیست، اما سوال اینجاست کوبا که واکسن بر پایه ویروس کشته شده تولید نمیکنه چطوری میتونه این واکسن رو به کشورهای دیگه بده؟
محدودیت تردد شبانه از امشب دوباره توی کشور اجرا میشه. سرهنگ جهانی معاون اجتماعی پلیس راهور گفته محدودیت تردد شبانه از ساعت 22 تا 3 بامداد از امشب از سر گرفته میشه و با متخلفان برابر قانون برخورد خواهد شد. سرهنگ جهانی همچنین به هموطنان اطمینان خاطر داد که نگران پیامک ثبت تخلف تردد شبانه توی شبای 27 و 28 خرداد نباشن، چون در این دو تا شب به خاطر انتخابات محدودیت ها لغو شده بود. معاون اجتماعی نیروی انتظامی همچنین تاکید کرده ممنوعیت خروج خودروها با پلاک بومی از شهرهای قرمز و نارنجی و ورود خودروها با پلاک غیر بومی همچنان به این شهر را ادامه داره. در حال حاضر 22 شهر کشور در وضع قرمز کرونایی، 175 شهر نارنجی و 251 شهر در وضع زرد قرار داره.
بله خانم، دیگه میتونیم آدامس بجویم و کرونا نگیریم. روسیه آدامس ضد کرونا داره میسازه خیلی راحت. وزارت دفاع روسیه در حال ساخت واکسن کرونا به شکل آدامسه که به جای تزریق میشه اونو جوید. این آدامس ضد کرونا رو وزارت دفاع روسیه با مشارکت مرکز ویروس شناسی گامالیا، مرکز سازنده واکسن اسپوتنیک وی میسازه. علاوه بر اون در انستیتو علمی و پژوهشی روسیه واکسن جدید ضد کرونا به صورت شیرینی پاستیل داره ساخته میشه واسه بچه‌ها. خوبه چند وقت قبل هم مؤسسه ویروس شناسی گامالیا اعلام کرد که این مؤسسه واکسن کرونا به شکل قطره بینی برای سنین بین 8 تا 17 سال ساخته که تا 24 شهریور برای استفاده در واکسیناسیون کودکان آماده میشه.
بله بسیار عالی. شاخص بازار بورس الان 1,175,203 واحده که در مقایسه با چهارشنبه گذشته 9,520 واحد بالا رفته. لطفا نظر انتقاد و سوژه های پیشنهادیتون رو به شماره 3611 برامون پیامک کنید.
هنگام اذان ظهر به افق تهران هم ساعت 13:06 است. امیدوارم که روز خوبی داشته باشید و خدا نگهدار.
رادیو ایران موج FM ردیف 90 مگاهرتز، موج AM ردیف 558 کیلوهرتز. ایران را بشنوید. ایران را بشنوید.
رخاوت به نام او آغاز می کنیم که نام و یادش بهترین سرآغاز است. سلام، با برنامه رهاورد همراه شماییم تا قدری از دنیای دانش و فناوری براتون بگیم. برنامه رهاورد یک مجله علمیه که درباره تمام حوزه‌های علم و دانش حرف و مطلب داره، با آرزوی اینکه همراهیمون کنیم.
به نام خدا. سلام، من سیامک اشک‌ریز اولین صفحه این مجله که صفحه کروناست رو تقدیمتون میکنم. با توجه به اینکه سرعت انتقال ویروس کرونا بسیار سریعه، بعضی از گروه‌های حساس باید مراقبت‌های بیشتری کنن. زنان باردار یکی از این گروه‌ها هستند، چون که نسبت به سایر افراد در معرض خطر بیشتری هستند. با تغییراتی که در سیستم ایمنی یک خانم باردار ایجاد میشه، احتمال آسیب به علت عفونت در مادر و جنین وجود داره. این امر تا حدی به این علته که بارداری سیستم ایمنی بدن رو در این دوران تا حد زیادی تغییر میده و بخشی از اون به علت تأثیر هورمون‌های بارداری بر روی ریه‌ها و قلب خانم‌های بارداره. خانم دکتر بیتا سجادی‌پور، جراح و متخصص زنان و زایمان، درباره علائم جدید این بیماری و عوارض اون توضیح میدن.
سلام خدمت دوستان عزیزم. درباره مادران باردار مبتلا به کرونا و PCR مثبت لازم دونستم که حتما خدمت شما مطالبی رو بگم. اولا اینکه علائم کرونا رو همه میدونیم. خب علائم تیپیک کرونا مثل تب، سرفه، تنگی نفس رو همه میدونیم که چی هست. منتها یه سری علائم نامشخص و علائم آتیپیکی داره که به جهت جهش‌هایی که پیدا کرده ویروس کرونا ممکنه که مادر بارداری مراجعه کنه با این علائم، مثل در واقع ضعف، بی‌حالی، بی‌اشتهایی، تهوع، استفراغ، اسهال و یا حتی دچار کرامپ‌های شکمی و ممکنه دچار دلپیچه باشه. بنابراین هر علامت جدیدی رو مادران باردار حتما باید جدی بگیرن و هیچ مقاومتی برای انجام تست PCR نداشته باشن. اما چه چیزی ما رو نگران میکنه و چه چیزی باعث آسیب به جنین میشه؟ در واقع اون عوارضی هستش که یک مادر مبتلا به کرونا ممکنه که پیدا بکنه. عوارضی مثل تب خیلی بالا کنترل نشده، مثل درگیری ریه، مثل تنگی نفس، که میتونه اینا باعث آسیب به جنین بشه. یعنی یه مادری که تب خیلی بالا پیدا میکنه، اگه تو سه ماه اول بارداری بشه باعث سقط جنین ممکنه بشه و تو سه ماه دوم و سوم ممکنه که در واقع آسیب به دستگاه عصبی جنین وارد بشه. در مورد تنگی نفس و همینطور درگیری ریوی که ممکنه یه مادر باردار پیدا کنه، به جهت اینکه خب کلا در خود خانم‌های باردار حجم ریه‌هاش کمتر هست و فشاری که از رحم داره میاره به قفسه سینه، حجم ریه‌های مادر باردار کمتر هست، خب اگه حالا مبتلا به کرونا بشه و درگیری ریوی هم اضافه بشه به این قضیه، خون رسانی و اکسیژن رسانی به جنین کاهش پیدا میکنه و این کاهش اکسیژن رسانی به جنین باعث کاهش رشد جنین میشه و همین قضیه باعث میشه که زایمان زودرس پیدا کنن، نیاز به NICU پیدا بکنه یک مزاد و حتی اگه خدای نکرده مادر خیلی بدحالتر بشه و خیمتر بشه حال مادر و نیاز به ICU پیدا بکنه و اکسیژن رسانی خیلی کم بشه به جنین، ممکنه حتی دچار مرگ داخل رحمی جنین و آیفتی شدن جنین بشه. حالا یه نکته خیلی خوب هم این هستش که اگر یه مادر مبتلا به کرونا شده باشه، به جهت اینکه آنتیبادی تو بدن مادر مبتلا در واقع تولید میشه، به جنین منتقل میشه این آنتیبادی و جنین محافظه شده تری رو به دنیا میاره، در صورتی که مادری مبتلا به عوارض نشه و فقط یه PCR مثبت داشته باشه، جنین محافظه شده تری رو دنیا میاره و این خودش خیلی خوبه. پس تشخیص به موقع و درمان به موقع خیلی مهم هست که اگر دچار یک علامت حتی نامشخص و آتیپیک شدیم خیلی سریع مراجعه بکنیم. در مورد درمانش هم خیلی ها سوال میکردن، خدمت شما بگم درمان رو در واقع ما خب یه سری درمان های حمایتی هست، یه سری درمان علامتی هست. این نکته رو حتما من تو پرانتز بگم، درمان تو خانم های باردار درست مثل خانم های غیر باردار هست، هیچ فرقی نمیکنه. متأهل در مورد درمان حمایتی خدمت شما بگم، درمان حمایتی خب همین مصرف مکمل های روتینی هستش که ما به خانم های باردار میدیم برای اینکه ایمنی بدنشون بره بالا و هر چیزی که باعث میشه ایمنی بدن بره بالا مثل دوری از استراب استرس برای اینها خیلی خوبه، استراحت کافی. و یه سری درمان های علامتی هست، یعنی اگه مبتلا به تب میشن سریعا و تب رو بیارن پایین، حتی با یه اسباب مفید یه سری اقدامات دیگه. و اگه دچار مشکلات در واقع ریوی شدن، تنگی نفس، درگیری های ریوی، حتما باید سریعا مراجعه بکنن برای درمان مناسب، که درمان مناسب و به موقع باعث میشه که خب از عوارض خیلی جدی تری که ممکنه خود مادر و حتی جنینش دچار بشه دور بمونه ان شاء الله. ممنون از توجهتون.
در این صفحه از یکی از نوآوری‌های علمی در کشور میگیم که درباره تولید کمپرس‌های تسکین درد از هسته خرماست. محققان کشور در زیست بوم کارآفرینی استان خوزستان مستقر در مرکز رشد خرمشهر موفق به تولید کمپرس‌های ارگانیک برای تسکین دردهای عضلانی با هسته خرما شدند. در هر یک از این بسته‌های آنتی باکتریال 7 کیلو هسته خرما استفاده میشه. در ساخت این کمپرس از فناوری با فراوری خاصی استفاده شده و این محصول با فرمولاسیون خاصی تهیه شده که منجر به خاصیت آنتی باکتریال و ویروس و باکتریه. این کمپرس ارگانیک علاوه بر تسکین دردهای مفصلی و عضلانی به عنوان هات پک های فیزیوتراپی هم قابل استفاده است. استفاده از این کمپرس ها در کاهش مصرف برق و جلوگیری از انتقال ویروس و باکتری به فرد بعدی جلوگیری می کنه. این محصول حداقل تا 5 سال ماندگاری و قابلیت استفاده مجدد داره. شما شنونده مجله علمی رهاورد از رادیو ایرانید، با ما تا انتهای برنامه بمونید.
نام خدا، سلام. من کیان روحانکش هستم، کارشناس علوم اقتصادی. در این قسمت از برنامه رهاورد در خدمت شما هستم. اگر موافق باشید امروز در مورد یکی از مهمترین صنایع جهان صحبت کنیم، صنعت خودروسازی. اما قصد نداریم به صورت فنی و تخصصی وارد نحوه ساخت و در واقع به صورت مکانیکی و مهندسی این وسیله رو بررسی بکنیم، چرا که ما می‌خوایم در اینجا ابعاد اقتصادی این صنعت رو بررسی بکنیم. ابعاد اقتصادی و زنجیره ارزش و خلق ارزش در واقع در این صنعت نکات بسیار مهمی هستند که اگر موافق باشید ابتدا اونها رو بررسی کنیم و بعد بپردازیم به این صنعت در کشورمون ایران. اگر یک مروری به تاریخ صنعت خودرو داشته باشیم میفهمیم که شکلگیری این صنعت از سال 1896 میلادی بود با راه اندازی دو خط ابتدایی در اروپا و آمریکا. در ابتدا خودروسازها خودشون 0 تا 100 کار رو، یعنی از تامین مواد اولیه، قطعات، مونتاژ و سرهمبندی قطعات، مدیریت نام تجاری یا همون برندشون و خدمات بعد از فروش و توزیع رو خودشون به عهده داشتن. هرچقدر زمان گذشت بازار این صنعت گسترده تر شد. نقش ها و مسئولیت ها توی این صنعت برون سپاری بیشتری براشون انجام گرفت، طوری که نقش تامین کننده ها و عاملین فروش به تدریج پررنگ تر شدن. خود تامین کننده ها هم به چندین بخش تقسیم شدن و میتونیم در چندین رده اونها رو دستبندی و تفکیک کنیم. به تدریج با مرور زمان تعداد خودروسازان یک روند کاهشی چشمگیری رو پیدا کرد و با حذف تعداد زیادی از خودروسازها از گردونه رقابت و همچنین ادغام‌های بزرگی که صورت گرفت، تعداد اونها از 500 خودروساز در سال‌های 1950 میلادی به 50 خودروساز در اوایل دهه 90 و 23 خودروساز در سال 2010 رسید. بنابراین به طور کلی اگر بخوایم مراحل فرایندی مراحل رشد و تکامل صنعت خودروسازی رو به صورت خیلی خلاصه بهش نگاهی داشته باشیم، باید بگیم که ابتدا کپی سازی قطعات بود، بعد مونتاژ، بعد از اون ایجاد پایگاه تولید قطعات در مرحله بعدی ایجاد پایگاه طراحی قطعات. هرچقدر زمان جلوتر رفت، پایگاه طراحی قطعات تبدیل شد به ایجاد پایگاه تولید ابزار و در نهایت هم ایجاد پایگاه طراحی ابزار. به طور خلاصه اگر بخوایم بگیم، یعنی اینکه ورود به عرصه صنعت خودروسازی با مونتاژ آغاز شد، ولی امروزه به ایجاد پایگاه‌های برای طراحی به مرحله تکامل رسیدن. بنابراین یک جمع‌بندی از صحبت‌های امروز اگر داشته باشیم، باید بگیم که صنعت خودرو از تعداد محدودی تولید کننده که همه مراحل تولید رو به صورت درونی سازی خودشون به عهده داشتند آغاز شد و بعد به تدریج با روند افزایشی به برون سپاری فعالیت‌ها و توزیع نقش‌ها، ابتدا در سطوح ملی، بعد منطقه‌ای و بعد جهانی پرداخت و صنعت خودروسازی و قطعه‌سازی با یک رویکرد نوآوری باز به صنعتی جهانی با فضای رقابتی بسیار بالا تبدیل شد. این رقابت شدید باعث شد که تعداد فعالان در حوزه خودروسازی و تأمین قطعات که اول روندشون فزاینده بود، یواش یواش با خارج شدن تعداد زیادی از فعالان این عرصه و ادغام‌هایی که صورت گرفت و رویاوری به پلتفرم مشترک به وقوع پیوست که نتیجه شد شکلگیری گروه‌های خودروساز و چند ملیتی و جهانی شدن تامین، تولید و توزیع خودرو. در مورد این پلتفرم مشترک که یکی از راهکارهای بسیار مهم برای خودروسازی کشورمون هم میتونه مطرح باشه و از این بنبست و زیان انباشته‌ای که سالها خودروسازان ما گرفتار شدن اونها رو نجات بده، در برنامه‌های آینده بیشتر صحبت خواهیم کرد.
رهاورد.
در صفحه بعدی تازه ترین خبرهای علمی رو بشنوید.
به بخش خبرهای علمی مجلمون رسیدیم و خبر اول رو میخونیم که پایان خرداد ماه آخرین مهلت ثبت نام در پنجمین همایش ملی علوم و نانوفناوریه. 31 خرداد آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات پنجمین همایش ملی و کارگاه‌های تخصصی علوم و فناوری نانوه که به صورت مجازی به میزبانی دانشگاه صنعتی امیرکبیر به نمایندگی از انجمن نانوفناوری ایران برگزار میشه. انجمن نانوفناوری ایران به عنوان یکی از بزرگترین متولیان امر ترویج نانوفناوری در کشور، سلسله همایش‌های ملی و کارگاه‌های آموزشی علوم و فناوری نانو موسوم به NCWN رو برگزار کرده. پنجمین دوره این همایش در روزهای ششم تا نهم شهریور ماه 1400 به همت انجمن نانوفناوری ایران و دانشگاه صنعتی امیرکبیر به صورت مجازی برگزار میشه. محورهای این دوره از همایش عبارتند از نانومواد، نانوساختارها، سنتز و کاربرد، نانوفناوری، انرژی و محیط زیست، نانوفناوری، پزشکی و داروسازی، محاسبات و مدل سازی در مقیاس نانو، نانوفناوری، تجاری سازی، اقتصاد و بازار. آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات و آخرین مهلت ارسال پوستر و ارائه نهایی 31 خرداد ماه در نظر گرفته شده و علاقمندان باید به وبسایت این همایش به آدرس ins.conf.ir مراجعه کنند. مجله علمیمون رو ورق میزنیم و به خبر بعدی میرسیم که مجوز راه‌اندازی 10 پارک علم و فناوری سلامت در کشور صادر شده. معاون تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی گفته که وزارت بهداشت مجوز فعالیت 10 پارک علم و فناوری سلامت رو در مناطق مختلف کشور تا الان صادر کرده. دکتر فرید نجفی گفته که پارک‌های علم و فناوری سلامت با هدف تبدیل ایده‌های نو به محصول، اشتغالزایی بیشتر نخبگان و ایجاد یک بستر مناسب برای حضور شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه‌های سلامت راه‌اندازی شده. راه‌اندازی پارک‌های علم و فناوری باعث میشه شرکت‌هایی که در حوزه سلامت فعالیت می‌کنن خیلی سریع‌تر و در یک اکوسیستم کاملاً مشخص و تعریف شده در سطح کشور به پیشرفت در فناوری و تولید دست پیدا کنن. باسم که برگ دیگه از مجله علمیمون رو ورق می‌زنیم و به خبر بعدی می‌رسیم که درباره انتشار فراخوان ساخت الکترودهای عصبیه. ستاد توسعه علوم و فناوری‌های شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در فراخوانی از شرکت‌های فناور و پژوهشگران فعال این حوزه برای طراحی و ساخت الکترودهای ثبت و تحریک سلول‌های عصبی ایران ساخت دعوت کرده. ویژگی‌های مورد نظر در این فراخوان مبتنی بر نیازهای کنونی مراکز علمی در کشوره و طرح‌هایی که از این ویژگی‌ها برخوردار باشند مورد پذیرش و بررسی قرار می‌گیرند. یکی از مهمترین ویژگی‌های تولیدات پیشنهاد شده در این فراخوان ویژگی زیست سازگاریه که احتمال ایجاد مشکل برگ بدن رو به حداقل می‌رسونه. همچنین استحکام مکانیکی و سبک بودن در کنار مقاومت در برابر خوردگی از اولویت‌های دیگه که طرح‌های ارائه شده به شمار میره. شرکت‌های مهندسی و هسته‌های پژوهشی که در این رقابت حضور دارن میتونن تا تاریخ 15